بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 76 این سطر سوم. هذا اول الاقسام و هو ان یکون الشکل قد لزم الامتداد عن نفسه حال کونه منفردا عن الماده. مصنف در این فصل 12 میخواد اثبات کنه که صورت جسمیه خالی از هیولا نیست. گفتیم که برای اثبات این مطلب از این مقدمه استفاده میکنه که شکل لازم صورت جسمیه است و صورت جسمیه بدون شکل. فقط میگه که چون بدون شکل نیست پس بدون هیولا هم نیست. اما این چون بدون شکل نیست بدون هیولا هم نیست، این احتیاج به تبیین داره که تبیینش رو شروع میکنه. در تبیین این مدعا یا در اثبات این مدعا سه تا فرض رو طرح میکنه و دو تا از این سه فرض رو باطل میکنه. فرض سوم که مطلوبش متعین میشه. فرض اولی که طرح میکنه و رد میکنه اینه که صورت جسمیه تنها باشد، همراه با ماده و مکتنفات ماده، یعنی حواشی ماده نباشد. و علاوه بر این خود این صورت جسمیه هم مقتضی پیدایش شکل شده باشد، چیزی دیگری در پیدایش شکل دخالت نکرده باشد. از صورت جسمی منفرد باشد، اولا خودش به انفراده مقتضی این شکل باشد، ثانیا این صورت اولی که ما طرحش کردیم میخوام ببینیم محضور داره یا درسته. مصنف این صورت رو باطل میکنه، به سه بیان باطل میکنه که این سه بیان رو خواجه توضیح میده. بعد هر سه بیان رو در یه بیان جمع میکنه. همین فرماید که مراد مصنف هم همینه که این صورت همین یک اشکال رو داره، منتها مصنف در تبیین این یک اشکال سه تا نمونه آورده که با این سه نمونه این یک اشکال واضح بشه. ولی سه نمونه سه تا اشکال نیست، یک اشکال است که سه جور داره توضیح داده میشه. حالا ما به اون اشکال واحدی که مجمع این سه اشکاله فعلا کاری نداریم، وقتی به عبارت خواجه رسیدیم اون وقت توضیح میدیم. ما الان سه تا اشکال مصنف رو جدا جدا ذکر میکنیم. فخر رازی هم عبارت مصنف رو ناظر به سه اشکال دیده و مثل خواجه سه تا اشکال رو در یک اشکال جمع نکرد. حالا ما مثل فخر رازی الان میخوام توضیح بدیم، یا مثل خود خواجه در ابتدای شرحش. اشکال اول اینه که اگر صورت جسمیه منشأ پیدایش شکل بشود، به انفراده به انفراده ها منشأ پیدایش شکل بشود، یلزم که تمام مقادیر در نفس المقدار یکسان باشند. در نفس المقدار. اشکال دوم اینه که یلزم تمام المقادیر در توابع مقدار، نه در نفس المقدار، در توابع المقدار مساوی باشند. اشکال سوم یلزم که جزء و کل لازم واحد داشته باشند. همون لازمی که برای کل هست برای جزء هم باشد. یک مقدم سه تا تالی. مقدم این بود اگر صورت جسمیه به تنهایی منشأ پیدایش شکل باشد، این مقدم تالی سه تالی، یلزم که در نفس مقادیر اختلاف نداشته باشد. دوم یلزم که در توابع مقادیر اختلاف نداشته باشد. سوم یلزم که جزء و کل لازم مساوی داشته باشد. و تالی به تمام اقسامش باطل است، پس مقدم چه شکل که صورت جسمی تنها ملزوم شکل و مختزی شکل باشد باطل است، یعنی فرض اول باطل میشه، صورت اول باطل میشه. اما بیان لزوم که چرا اگر صورت جسمی منفردتن بخواد مختزی شکل باشد این محاضیر ثلاثه لازم میاد، بیان این لزوم اینه. اما محضور اول، محضور اول اینه که شکل بالاخره مقداره، منتها هیئت یک مقداره، شکل هیئت یک مقداره. پس هم در این جایی که ما میخوام صورت جسمی رو منشأ شکل بدونیم، هم منشأ مقدار باید بدونیم، هم منشأ اون شکل خاص هیئت مقداره. خود صورت جسمی اون وقت میخواد منشأ مقدار بشه، صورت جسمی میخواد منشأ مقدار بشه با قطع نظر از ماده و حواشی ماده. هیچ کدوم اینا فرضی نیست که دخالت نمی کنیم، چون فرض اول ما اینه که صورت جسمی تنهاست و اون همه کار رو داره انجام میده. خب صورت جسمی اقتضا می کند مثلا مقدار اینجا، ولی صورت جسمی در تمام اجسام یکسانه، هیچ اختلاف نداره. ماده مختلفه، صورت نوعیه مختلفه، حواشی ماده مختلفه، ولی صورت جسمی واحده. البته ماده هم که میگه مختلفه به برکت حواشیشه، ولی خود ماده مختلف نیست، خود ماده هم صورت جسمی واحده، چون حواشی داره مختلفه. یعنی مثلا یکی از حواشیش مقداره، مقدار از عوارض ماده، این ممکنه کم و زیاد بشه، ماده کم و زیاد بشه، شاید توضیح میدیم انشاءالله. خب اگر صورت جسمی منشأ مقدار بشه، چون صورت جسمی در همه اجسام یکسانه، مقادیر نفس المقادیر در همه اجسام باید یکسان باشه، چون وقتی مختزی واحده مختزا واحده، نمیشه مختزی واحد باشه مختزا متعدد باشه. یعنی صورت جسمی که واحد است در اینجا اقتضای کند، در جای دیگر اقتضای دیگر بکند، در حالی که در جای دیگر هم همین صورت جسمی است، فرقی نکرده. اگه فرق کنه مشکلی نداره، ما میگیم اقتضای دیگه میکنه، اما وقتی فرق نکرده باشه نمیتونه در جای دیگه اقتضای دیگه بکنه، پس لازم نیست در تمام اجسام ما مقدارمون یکسان باشه. این واضحه که باطله، این مقدار در تمام اجسام یکسان نیست، بعضی بزرگتر هم بعضی کوچکتر. پس ناچار باید بگیم که صورت جسمی مختزی مقدار نیست، به تنهایی مختزی مقدار نیست. بله مختزی مقدار هست، منتها با همراهان، یعنی مادم دخالت میکنه، حواشی مادم دخالت میکنه. اگر این جسم رو ملحوظ رو شما توجه کردید، میبینید یه مقداری داره، یه چیزی بهش اضافه میکنید، میبینید مقدار اضافه شد. صورت جسمی اضافه نشد، صورت جسمی همون که هست هست، ماده اضافه شد. یه چیزی کم میکنید، میبینید مقدار کم شد. متخلخلش میکنید، میبینید مقدار زیاد شد. متکاسفش میکنید، میبینید مقدار کم شد. پس یا فرض کنید که به یه صورت دیگری، یه کیفیت دیگری درش احداث میکنید، مثلا منحنیش میکنید، این جای کمتر گرفت. به هر صورت یه کیفیتی بر مادهش عارض میکنید، میبینید کم و زیاد شد. حالا کیفیت هست شد، یا ماده رو اضافه میکنید، ماده رو کم میکنید، یا کیفیتی بر ماده اضافه میکنید، این کیفیتی به ماده میدهید، ببینید کم و زیاد، و فشردهش میکنید. فشردگی یه کیفیتیست بر ماده، کمش میکنید، یا مثلا منبسطش میکنید، اینم باز یه کیفیتیست که بر ماده وارد میشه و با این کیفیت بزرگتر میشه. مقدار رو میتونیم کم و زیاد کنیم، منتها به شرطی که ماده و حواشی رو هم دخالت بدیم. اگر ماده و حواشی دخالت نکنند، مقدار اضافه نمیشه. صورت جسمی نمیتواند مقتضی مقدار متعدد و مختلف باشد، در همه جا مقدار یکسان اقتضا میکند. پس توجه کردید من با این بیانی که گفتم هم لزوم این قیاس استثنایی رو بیان کردم، هم بطلان تالیش رو بیان کردم، مشخص نکردم. قیاس به این صورت بود: اگر صورت جسمی مقتضی شکل یا مقتضی مقدار باشد، لازم می آید که مقادیر همه اجسام یکسان باشند. لکن تالی باطل است، پس مقدم هم باطل است. چرا لازم میاد؟ گفتیم چون صورت جسمی که مقتضی است در همه اجسام یکسانه، پس مقتضا هم که مقداره باید در تمام اجسام یکسان باشد. چرا تالی باطله؟ زیرا که بالمشاهده میابیم که اجسام مقادیرشون با هم اختلاف دارن. نتیجه میگیریم پس صورت جسمی تنها نمیتواند منشأ مقدار باشد، بلکه باید صورت جسمی به همراه ماده منشأ مقدار باشد، که اون وقت ماده با کم و زیاد شدن یا با پذیرفتن کیفیت مثلا فشردگی یا انبساط مثلا یا امثال ذلك میتونه بزرگتر بشه یا کوچکتر بشه، که کوچیک و بزرگی مقدار به عاملی که عبارت از صورت جسمی به همراه ماده است بستگی دارد، نه به صورت جسمی تنها. پس این قسم اول که صورت جسمی تنها را عامل قرار داد، این قسم میشه باطل. این یه بیان برای بطلان. بیان دوم، پس دوم این ساله برکه رسی این از این کنه شکل. خب الان هر سلو همینو توضیح دادم که شکل هیئت المقادیره. بله، ما در اصل بحثی که مطرح میکنیم میخوام این صورت رو بیان کنیم که صورت جسمیه منشأ شکل باشه. الان یه دفعه رفتیم سراغ این بحث که صورت جسمیه منشأ مقداره. شما این فهمه چرا شکل رو که ملزوم بود عوض کردی و مقدار رو بزرش کدشتی. اولی که وارد بحث شدم این توضیح دادم، گفتم که شکل هیئت مقداره. وقتی هیئت مقداره، اگر جسم صورت جسمی بخواهد منشأ شکل شود، هم منشأ مقدار می شود هم منشأ هیئت مقدار می شود، چون هیئت مقدار عارض بر مقداره. اگر چیزی بخواهد منشأ هیئت شود، منشأ شکل منشأ مقدار هم میشه دیگه. البته اصل مقدار هم از ناحیه خود همین صورت جسمی است. کوچیک و بزرگی مقدار، کوچیکی و بزرگی مقدار هم همون شکل مقداره که هیئت مقدار. صفحه 76 این سطر سوم. متن من دیروز خیلی تند خوندم ولی بیان کردم، حالا در شرح هم بیشتر بیان میشه، روشن‌تر میشه، احتیاجی به این که دوباره تکرارش کنم نیست. هذا اول الاقسام، اینی که در این متن مصنف آمده اولین اقسام از اون سه قسم نیست که مصنف در متن قبلی طرح کرده بود. و هو یعنی اول الاقسام این است که شکل قد لزم الامتداد عن نفسه حال کونه منفردا عن الماده. قد لزم یعنی لازم باشد، نه لازم داشته باشد. لازم داشته باشد معنی نکنید، لازم باشد. فرض اول این است که شکل لازم امتداد باشد. امتداد همون صورت جسمی است، پس یعنی شکل لازم صورت جسمیه باشد. ان نفسه یعنی منشأ این شکلم نفس امتداد باشه. زمین نفسه به امتداد برمیده بود، نه به شکل. ان نفسه یعنی امتداد خودش بدون دخالت چیزهای دیگر و بدون فائض، بدون دخالتش رو گفتم، بدون فائض، بدون کمک گرفتن از فائض، بلکه خودش منشأ باشد برای شکل. شکل لازم امتداد باشد، در حالی که امتداد، در حالی که این شکل هم از خود امتداد برخواسته باشه، نه فاعلی این شکل رو افاده، نه فاعلی این شکل رو افاده کرده باشه، بلکه این شکل از خود صورت جسمی حاصل شده باشه. حال کونهی منفردن عن الماده، در حالی که این شکل تنها همراه با ماده و حواشی ماده نیست، منفردن عن الماده و ما، ما اتو در ماده است و منفردن اما یکتلف الماده جدا باشه هم از ماده هم از ما، یکتلف الماده یعنی حواشی ماده، آنچه که ماده رو در بر میگیره یعنی حواشی به تعبیر دیگه. ما یکتلف الماده چیه؟ عبارت از لواحق ماده کمی که اصلا حواشی ماده لواحق ماده رو میگه کل فصل و الوصل. شما اگه فصل و وصل رو دخالت بدید شکل کم و زیاد میشه، مقدار کم و زیاد میشه، یعنی این جسم رو فصلش کنید، دو تیکش کنید مقدار کم میشه، وصلش کنید مقدار زیاد میشه. اما حالا اگر ما این فصل و وصل ملاحظه نکنیم، میخوام ببینیم خود صورت جسمی تنهایی میتونه منشأ این کم و زیادی بشه. و سائر ما یحتاج فیه الی الماده من الانفعالات، من الانفعالات بیان برای مای ما یحتاج است. سائر مطلع از فصل و وصل لواحق رو داره مثال میزنیم، لواحق کل فصل و الوصل و سائر آنچه که در اون چیز، یعنی سائر لواحقی که در اون لواحق احتیاجی به ماده داریم. بله سائر ما، ما عبارت از انفعالات، لذا در وقتی که میخوام ما رو معنا کنیم انفعالات معنا میکنیم دیگه، من الانفعالات معنا نمیشه. و سائر انفعالاتی که در اون انفعالات احتیاج به ماده هست، انفعالاتی که احتیاج به ماده هست، حاشیت مثال بده استقامت و انحناء و امثال ذلك. شما وقتی میخواد یه جسمی رو منحنی کنید یا مستقیم کنید باید ماده داشته باشه، ولی صورت جسمی منحنی با صورت جسمی مستقیم که فرقی نمی کنه، هر چقدر میخواد عوض بدل کنید این جسم رو صورت جسمیش منحنی نمیشه، صورت جسمیش مستقیم نمیشه، اون ماده است که منحنی میشه یا مستقیم میشه. حالا فرض اینه که شما در این صورت دارید امتداد رو، یعنی صورت جسمیه رو منفرد از ماده و از این حواشی فرض میکنید، نه فصلیست، نه وصلیست، نه استقامتیست، نه انحنائیست، نه تخلخالیست، نه تکاستفی، هیچ کنم از کفیاتیست، فقط صورت جسمیه. حالا این صورت جسمیه میخواد منشأ بشه، این فرض بحثه، این اول الاقسامه. پس گفت هذا اول الاقسام و هو ان یکون شد، این هو ان یکون شد تبیین اول الاقسامه. حالا اشکال این اول الاقسام چیه؟ و بیانه، فقط بیانه المصنف فساد هذا القسم را به لزوم تشابه اولا فی نفس المقادی. اصلا یه بار که اولا ثانیان میخواد، اما گاهی از اوقات به جای ثانیان ثمه میگیم، ایشون در اینجا باید ثمه گفته. دو خط بعد توجه کنید به کتاب ما صفحه 77 صفحه دوم، ثمه فیما یتبع المقادیر، یعنی به لزوم تشابه اولا فی نفس المقادیر، ثانیا فیما یتبع المقادیر، به جای ثمه ثانیا میزنید. لازم میاد تشابه اولا در خود مقادیر، باید همه اقسام تشابه داشته باشن، ثانیان در توابع مقادیر که عبارت از شکل و امثال ذلک، باز باید همه اقسام شبیه باشن. یلزم التشابه در دو چیز، اولا فی نفس المقادیر، ثانیان فی ما یتبع المقادیر. نفس المقادیر معلومه در مقابل ما یتبع المقادیره، یعنی یک اشکال در خود مقادیره، یک اشکال در توابع مقادیره. لازم میاد تشابه اولا فی نفس المقادیر، یعنی لازم میاد همه اجسام در نفس مقدار شبیه هم باشن. و ذالکه، یعنی این که تشابه در نفس المقادیر لازم میاد با فرض این که صورت جسمی منشأ باشد، به این جهت است که اختلاف فیه، یعنی اختلاف در امتداد یا بفرمایید اختلاف در مقدار، چه همون نفس المقادیره، انما کان به سبب الفصل و الوصل و تخلخل و تکاسف و کیفیات المختلفت المختزیت لذالک، دونه دونه شمار، بعد میبینه که ممکنه، بعد میبینه که بهتره که همه رو یه جا جمع کنه، بگه و بالجمله به سبب انفعالات المادت انقیره. این بالجمله به سبب انفعالات المادت انقیره ها جامعه همه اون موارد قبل تو شما گفت فصل و وصل و تخلخل و تکاسف تا آخر و کیفیات مختصه، بعد ببین جمله، یعنی به طور مجمل به طور جمعی اختلاف در مقدار به سبب انفعالات ماده است، که ماده منفعل میشه از غیر خودش، چون منفعل میشه از غیر خودش اختلاف مقدار پیدا میشه. وقت برای انفعالات ماده داره مثال میزنه، کلفصل و الوصل و تخلخل و تکاسل و کیفیت، اینا همه مواردی هستن برای انفعالات ماده که بعد این موارد رو کنار میذاره انفعالات ماده رو به طرف جمعی میده. بنابراین این مواردی که قبلا ذکر شدن همه تفصیلا برای انفعالات مادهی که بعدا به صورت جمعی داره ذکر میشه. یکی از انفعالات ماده فصل، شما وقتی که جسمی رو میبرید ماده منفعل میشه و فصلی حاصل میشه و با این فصل مقدار کم میشه. و وصل، یکی دیگه وصله، وصل هم باز باعث انفعال ماده است و باعث ازدیاد مقداره. تخلخل باعث انفعال ماده است و باعث ازدیاد مقداره. تکاسف یعنی فشردگی، این باعث تخلخل و تکاسف، قبلا توضیح دادیم یادیشون از چیه فصلی گفتیم، تکاسف یعنی فشردگی، اینم باز یکی از انفعالات ماده است که باعث کوچک شدن جسم، کوچک شدن مقدار میشه. و کیفیات مختلفه ای که مقتضی هم لذاله، یعنی مقتضی این اختلاف هم، مقتضی هم لذاله، یعنی مقتضی این اختلاف فیه فل مقدار هم. اختلاف در مقدار رو باعث میشه، اختلاف کیفیات که اختلاف مقدار رو به وجود میاره، کیفیاتی که برای مقدار هست مثل اشکال مثلا، این باعث اختلاف در مقدار میشه. البته باعث اختلاف در مقدار جوهری نمیشن، ولی باعث اختلاف در مقدار عرضی میشن. مثلا کره با مکعب اختلاف مقدار داره، اختلاف یعنی شما یه نونی رو که به صورت کره است به صورت مکعب درگیرید، مقدار عرضیش عوض شده، اگرچه مقدار جوهریش عوض نشده، چون چیزی بهش اضافه نکردید، مادهی بهش اضافه نکردید، مادهی ازش کم نکردید، اون مقدار جوهریش کم و زیاد نشده، ولی مقدار عرضیش کم و زیاد شده. پس مقدار رو شما میتونید کم و زیاد کنید حتی از طریق کیفیات مختلف هم، اگرچه به وسیله فصل و وصل و تخلخل و تکاسف میتونید به وسیله کیفیات مختلف هم میتونید اضافه و کم کنید، منتها مقدار عرضی رو، نه مقدار جوهری رو. مقدار جوهری به وسیله فصل و وصل و تخلخل و تکاسف میتونید کم و زیاد کنید، مقدارهای عرضی رو به وسیله کیفیات مختلف میتونید کم و زیاد کنید. خب اینا مواردی بود که برای اختلاف مقدار ذکر شد که اینها میتونن باعث اختلاف مقدار بشن. هرچند مصنف خواجه این موارد رو جمع میکنه و به صورت یک مطلب کلی میگه و بل جمله به سبب، به سبب اثر بر اون، به سبب الفصل و الوصل و پس مطالب قبلی بسرش در اومد، لأن الاختلافیه انما کان به سبب الفصل و الوصل. حالا میگه و بل جمله ان الاختلاف فيه انما كان بسبب انفعالات الماده عن غيرها، که ماده از غیرش منفعل شد و این اختلافات مقادی پیش اومد. بله، کیفیت مختلفه رو مثال به برودت و رطوبت داده، برودت و حرارت داده که باعث تخلخل و تکاسف میشه. اگر این باشه که پاورقی شما نوشته، لذالک رو باید به تخلخل و تکاسف اشاره بگیریم. هم کیفیت مختلفت و مختلفیت و لذالک یعنی تخلخل و تکاسف، اشکالی نداره. ولی اگر اونی که من گفتم باشه، لذالک رو باید اشاره بگیرید به اختلاف در مقدار، و اونی هم که من گفتم درست، اونی هم که من گفتم درست که شاید جامع تر هم باشه، چون باعث میشه که هم اختلاف در مقدار جوهری رو مثال زده باشه، هم اختلاف در مقدار عرضی رو مثال زده باشه. اونی هم که من اصلا درسته، اونی که تو پاورقی شما آمده درست، البته اونی که در پاورقی شما آمده بله موارد پیدایش تخلخل و تکاسف رو گفته، وقت همون یعنی اضافه نکرده بر این چهار مثال فصل و وصل و تخلخل و تکاسف، اونجوری که من بیان کردم بر کیفیات مختلفه اضافه بر این چهار تا. ولی اونی که اون پاورقی شما بیان میکنه کیفیات مختلفه تکمیل تخلخل و تکاسفه، موارد رو بیشتر نمی کنه. عرض می کنم هر دوست درست داشت کار داره. چرا یه باید برودت باستی تکاسف می شود؟ فشار دیگه می آره؟ ماده کم رو زیاده شده؟ فشارده می شود؟ نه ماده فشارده می شود. نه یعنی چیزی روش اضافه نمیشه، فقط فشردگی بدان کنه و همین کافی در کم و زیاد کردن مقدار. ما دنبال چیزی میگردیم که مقدار رو کم و زیاد کنه، حالا چه از طریق فرط و بست باشه چه از طریق فشردگی و اندفاف باشه. خب ثم فیما یتبع المقادیر، ارسل این اتو در کجاست؟ اتفاس بر فی نفس المقادیر و ثم به جای ثانیان آمده، یعنی و لزوم تشابه ثانیاً فی ما یتبع المقادیر. تبابع مقادیر در اینجا دو چی قرار داده شده که اگر صورت جسمی منشأ باشد لازم میاد که تبابع مقادیر هم مساوی باشند. تبابع مقادیر در اینجا دو چی قرار داده شده، یکی حیات تناهی، یکم تشکلات. ما دو تا بحث در اینجا داریم، یکی این که چرا تناهی نگفت حیات تناهی گفت، یکی هم این که چه فرقی بین تشکلات و حیات تناهی. به نظر میسه که حیات تناهی همون تشکلاته، چه فرقی بین این دو تا است که اینا رو جدا کرد؟ اما جواب سوال اول که چرا تناهی نگفت حیات تناهی گفت، جوابش اینه که ایشون میخواد اختلاف رو ذکر بکنه، میخواد بگی که تشابه لازم میاد در ما یتبع المقادیر که عبارت از حیات تناهی، تشابه لازم میاد در حالی که نباید تشابه باشد، باید اختلاف باشد. پس میخواد اختلاف رو ثابت کنه، تشابه رو نفی کنه. کجا جای تشابه و اختلاف؟ در تناهی جای تشابه و اختلاف نیست، امری متناهیست، اینم متناهیست، اونم متناهیست. اگر شما به اندازه شون که حیات تناهی هم توجه نکنید اختلافی نیست، همه تناهی ها با هم یکسان هست، هیئت هاشون فرق میکنه. یعنی این جسمی که متناهیست و اون جسمی که متناهیست در اصل تناهی با هم شبیه هست، هیچ اختلاف ندارد، در هیئت تناهی اختلاف دارد که این یه جوری متناهی شده اون یه جوری متناهی شده، هیئت ها با هم اختلاف دارد. چون مثلا بحثش در اختلاف بود ناچار بود حیات رو بشت بکنه، چون تناهی که اختلاف بردار نیست، حیات تناهی که اختلاف داره. به این جهتی که مصنف حیات رو گفت تناهی رو نگفت. این بحث اول بود که چرا ایشون حیات رو به تناهی اضافه کرد و به تناهی تنها استفا نکرد. اما بحث دوم، چه فرقی بین تشکلات و حیات تناهی؟ حیات تناهی همون تشکلات هست، یعنی این جسم که متناهیست به این صورت متناهیست، یعنی این شکل داره، اون یکی که به صورت دیگه متناهیست یعنی شکل دیگه داره. چرا تشکلات رو از شده؟ جواب اینه که حیات تناهی عارض می شوند بر جسم. اگر ما خود اون عارض رو ملاحظه کنیم اسمشو می داریم حیات تناهی، اگر عارض و معروض یعنی جسم رو با هیئتش ملاحظه کنیم اسمش رو میگیم شرط. پس تشکل یعنی اعتبار کردن این جسم با این هیئت. وقتی جسم رو با این هیئت اعتبار میکنیم بهش میگیم شرط، ولی وقتی خود هیئت رو ملاحظه میکنیم بهش میگیم هیئت تناهی. قبلا یادتون باشه گفتیم شکل هیئته، اما چون شکل عارضه ما همیشه این هیئت رو با اون معروضش توجه میکنیم، یعنی میگیم جسم که که دارای این هیئت هست، همین که میگیم که دارای این هیئت هست، این شکل میشه. خود هیئت رو ما، خود هیئت هم در اصطلاح شکل نامیده میشه، ولی وقتی ما میخوایم شکلی رو تبیین کنیم، اون معروض رو در نظر میگیریم. مثلا میگیم این جسم این شکل دارد، پس هیئت تناهی میشود بسیط، تشکل میشود مرکب. هیئت تناهی بسیط است، فقط این عارض است، ولی شکل مرکب است، هم عارض است هم معروض. یا به تعبیر دقیق تر، معروض رو اگر با این عارض ملاحظه کنی شکل درست میشه، اگر خود عارض رو ملاحظه کنی شکل گفته نمیشه. با قطع نظر از معروض، شکل همینطوری که ما نداریم، شکل شکل یه جسمیه. پس معروض رو اگر با اون هیئت ملاحظه کنی اسمش رو میذاری شکل، اسم اون هیئت رو میذاری شکل. اما اگر خود هیئت رو ملاحظه کنی، قطع نظر کنی از معروض، دیگه شکل نیست. شکل چی؟ شکل چی نیست، اصلا شکل نیست، این هیئتیه. پس هیئت تنها با شکل فرق داره. شکل مرکب است از معروض عارض، اما هیئت بسیط است، عبارت است از خود عارض. یه فرقی که ایشون دیگه بالاخره به زحمت بینشون میذاره، همینطور توجه بکنید، واقعا با زحمت و تکلف ولی فرق گذاشت. بله، همون هیئت تشکل تناهی خودش شکل است. انتظا نیست، نه انتظا نیست، هیئت که انتظا نیست. بله، یعنی هیئت داره، چه تصامیم هم متوجه نشدم، میخواد بفرمایید شکل انتظایی نیست؟ بله شکل داره، بله لایان فرش هست، ما حرفی نزدیم که با این حرف هم بخالف هست. بله ببینید، شکل و هیئت در خارج یکی هست، در اعتبار ما دوتا میشه. نمیخوام بگیم شکل امر اعتباری است، نمیخوام بگیم هیئت تناهی امر اعتباری است، هر دو امر واقعی هست. منتها من یک بار هیئت تناهی تنها رو ملاحظه میکنم، ملاحظه میکنم، میشه هیئت تناهی، دیگه اسمش رو شکل نمیذارم. یه بار اون جسمی رو که دارای این هیئت تناهی هم هست اضافه میکنم در لحاظم، یعنی هر دو رو با هم لحاظ میکنم، وقت میگم شکل. نه، جسم به هم معنی خودش که یک طرف، یک قسمتش ماده است، صورت داره، ولی شکل چی؟ شکل خیر صورته، صورت جسمی غیر شکله، شکل لازم صورت جسمی هست، نه خود صورت جسمی هست. شما یه وقتی جسم رو تصور میکنید همراه شکل، همراه اون هیئت، اینجا میگیم شکل. یه بار شما جسم رو تصور نمیکنید، فقط هیئت رو تصور میکنید، میشه هیئت تنهایی، که تصور و لحاظ شما فرق میکنه، تصور و لحاظتون فرق میکنه، ولی در خارج هیئت تناهی همون شکله، تفاوتی نداره، لحاظ فرق میکنه. به تعبیر ایشون یه دفعه مرکب رو لحاظ میکنیم، یه دفعه بسیط رو لحاظ میکنیم. اون وقتی که بسیط رو لحاظ کردیم میشه هیئت تناهی، وقتی که مرکب رو لحاظ کردیم میشه شکل. و اینما قال مصنف حیات و تناهی ولم یقل تناهی، یعنی لفظ حیات رو اضافه کرد، تناهی تنها رو نگفت، چون بحث مصنف در اختلافه و تناهی لا اختلاف است، تناهی درش اختلاف نیست. مصنفی که میخواد اختلاف رو تبیین کنه نمیتونه به تناهی اکتفا کنه، چون در تناهی اختلاف نمیاد، در هیئت تناهی اختلاف میاد. و الفرق بین حیات تناهی و تشکل، این مطلب بعدی، فرق بین حیات تناهی و تشکل، فرق بین بسیط و مرکب است. نه ذالک، یعنی این که فرق بین تناهی و تشکل، فرق بین بسیط و مرکب است، به این جهت است که هیئت تناهی امر بسیطی است که عارض می شود لشیء المتناهی و خودش تنها ملاحظه شود میشه هیئت تناهی. ولی تشکل اعتبار کردن شیء است، یعنی جسم است، معزال کل عارض، یعنی با هیئت تناهی که مرکب رو لحاظ میکنیم وقت میشه تشکل. اما خود بسیط رو ملاحظه کنیم میشه حیات تناهی. اشکال دوم هم تمام شد. اشکال اول این بود تا حالا دو تا قیاس استثنایی داشتیم. قیاس استثنایی اول این بود که اگر صورت جسمیه منشأ شکل باشد یا منشأ مقدار باشد، یلزم که اختلاف در مقادیر نباشد و تالی باطل، حل مقدم مثلا. قیاس استثنایی دوم این شد که اگر صورت جسمیه منشأ شکل باشد، یلزم که اختلافی در تواب و المقادیر نباشد و تالی باطل، حل مقدم مثلا. این دو تا اشکال تمام شد. حالا اشکال سوم. اشکال سوم اینه که اگر ما صورت جسمیه رو منشأ مقدار بگیریم یا منشأ شکل قرار بدیم، لازم میاد که اصلا کل جزئی در مقادیر نداشته باشیم، چون صورت جسمیه کل با صورت جسمیه جز برابره. اختلاف و فرض اینه که ما اون کمی زیاد ماده و کمی زیادی ماده رو دخالت نمیدیم، فقط خود صورت جسمیه رو ملاحظه میکنیم. خود صورت جسمیه هم چه در این جزء و در این کل برابره. وقت لازمش اینه که هر لازمی که برای جزء باشد، همون لازم رو برای کل هم داشته باشیم. یعنی هر حکمی که بر جزء بار کردیم، همون حکم رو بر کل هم بار کنیم، زیرا که صورت جسمیه هر دو یکسانه و بنابراین مثلا مقدار یکی از لوازمه، خب مقدار جزء کل هم باید مساوی باشه. بعد یکی از لوازمم اشغال کردن مکانه، اشغال مکان برای جزء کل باید مساوی باشه. مثلا یکی از لوازم مثلا فرض کنید تولید حرارت جزء کل باید مساوی باشه و بقیه. اگر شما صورت جسمیه رو منشأ پیدایش شکل و مقدار گرفتید، خب چون صورت جسمیه در کل و جزء برابره، پس ما دیگه کل و جزء پیدا نخواهیم کرد. فرض کل و جزء مساوی با رفع کل و جزء، چون صورت جسمیه رو شما دارید منشأ میگیرید، این صورت جسمیه میخواد منشأ کل و جزء بشه. این چون واحده و یکسانه نمیتونه منشأ کل جزء بشه، نتیجتا جزء و کل منتفی میشه. وقتی جزء و کل منتفی شد، لوازم مختلفی هم نخواهیم داشت، بلکه همون چیزی که لازم کل است، همون چیز لازم جزء میشود و بالعکس. یعنی لازم هاشون هم متشابه میشه. یکی از لازم ها مقداره، خب مقدار هر دوشون یکسان میشه. یکی از لازم ها عرض کردم اشکال مکانه، یکی تولید مثلا فرض حرارته و امثال ذلک. همه لازم ها مساوی میشن. وقتی همه لازم ها مساوی شدن، پس ما دیگه جزء کلی نخواهیم داشت. دو چیزی که منشأشون واحد باشه، لوازمشون هم واحد باشه، خب دو چیز نیست، یکیه. پس با فرض این که دقت کنید این تیکه رو، با فرض این که ما صورت جسمیه رو منشأ مقدار قرار بدیم، با فرض این کلیت و جزئیت منتفی میشن. نه اینکه کلیت و جزئیت هستند و اشکال پیدا میشه، اصلا کلیت و جزئیت از بین میرن. این چیزی که اصلا مهمه برای اشکال بعدی که فخر اضافه میکنه و بعد خاجب جواب میده، این تیکه که اصلا مفید. ثم قال، این ثم قال عطف بر قد بیان فساد حاضر قسمه. قد بیان فساد حاضر قسم رو به لزوم تشابه اولا و ثانیا. این دو اشکال تمام شد. ثم قال یعنی بعد از بیان فساد حاضر قسم به اولا و ثانیا، بعد از این ثم قال. اشکال سوم نه، ثالثان ثالثان نیستون نمیخوره بود، ثالثان به اون نمیخوره. ببینید دومی رو ثانیت گرفتیم چون مناسب بود، تشابه فی نفس المقادیر، بعد تشابه فی ما یفرع المقادیر. اینجا نگفته تشابه فی چی، اگه گفته بود تشابه فی الکلیت و الجزئیه ولی ثالثا میگه نحوه عبارت تشابه فی الکلیت و الجزئیه نیست. اگر تشابه فی الکلیت و الجزئیه میگفت اینم ثالثا میشد، اما عبارت عوض کرده، چون عبارت عوض شده ثالثا قرارش نمیگیره. البته اشکال سوم هست ولی تعبیر ثالثا نمیگه. حتی باید لزوم تشابه میشه ثالثاً، نه ثالثاً که حتی میتونم نمیتونه بشه، چون ثالثاً اگر بخواد بشه عبارت نباید عوض بشه. اینطور میشه، ببینید، به لزوم تشابه اولاً فی نفس المقادیر، ثانیاً فی مایت و المقادیر، ثالثاً فلکلیت و الجزئیه. اینطور که نگفته، اگه گفته بود فلکلیت و الجزئیه میگفتیم ثالثاً تشابه بر سر حرف در میاد، اما اینطور که نگفته، عبارت عوض کرده، چون عبارت عوض شده نمیتونه ثالثا باشه. حتی بر همون بیانه قد بیانه فساد حاصل قسم ثم قال، روونم نیستی که من دارم عرض میکنم خوبه، بیانه فساد حاصل قسم رو به اولا و ثانیا ثم قال. بعد هم اشکال سبا میشوند قال وحین ازن، وحین ازن یجب ان یلزم کل جزء یفرز من الامتداد ما یلزم الکل، ما یلزم الکل. هینا ازن، در این هنگامی که صورت جسمیه یا به تعبیری دیگر امتداد جسمانی منشأ مقدار و شکل باشد، لازم می باشد هر جزئی را که از اون امتداد فرض می کنیم، لازم می باشد آن چیزی که لازم می باشد کل را، یعنی هر چیزی که لازم کله، لازم هر جزء مفروض هم خواهد بود. یعنی لازم کل با لازم جزء چیه؟ اون لازم چیه؟ من المقدار و تواب المقدار. یعنی باید مقداری که لازم کل است برابر باشد با همون مقداری که لازم جزء، تواب مقداری که لازم کلند مثل اشغال مکان، مثل تولید مثلا فلان مقدار حرارت، این همین لازم، این لازم لازم جزء هم باشد. همونی که لازمه، تبابع المقداری که لازم کلند، همونا لازم جزء هم باشد. خب پس جزء و کل تمام لوازمشون یکسان میشه، منشأشون هم که واحده، پس خودشون دیگه جزء کل دیدیم باقی نمیمونه، جزء کل از این دیدن. فیکونو فرض القلیل و الکثیر منه، منه یعنی من الامتداد یا من المقدار، هم منظور ظاهرا در جای امتداد برمیگردی، به جای امتداد هم مقدار بذاری از نظر معنا فرق نمی کنه، ولی خب از نظر عبارتی ضمیر به امتداد برمیگردی. فیکون فرض القلیل و الکثیر من الامتداد واحدا، چه قلیل فرض کنید امتداد رو، چه کثیر فرض کنید، حکمشون یکیه. یعنی دیگه قلیل و کثیر نخواهیم داشت، حالا بعدا خواهد گفتشون، یعنی در واقع قلیل و کثیر نداریم، نه حکمشون یکیه، نه دو چیز داریم حکمشون یکیه، اصلا قلیل و کثیر نداریم. ای لو فرض اقل و قلیل من الامتداد، این من الامتداد نشون میده که اون منه هم به امتداد برمیگرده، اصلا به مقدار هم برجازون اشکال نداریم. ای لو فرض اقل و قلیل من الامتداد لکان الموجود من المقدار ما لو فرض اکثر کثیر منه، اگر اقل و قلیلی از امتداد رو، یعنی ذره از امتداد رو شما فرض کنید، مقداری که موجود می شود همون اندازه ایست که لو فرض اکثر و کثیر منه، یعنی بالاترین امتداد رو فرض کنید، بالاترین امتداد با ذره از امتداد هیچ تفاوتی نخواهد کرد، امتداد قلیل و امتداد کثیر فرقی نمیکنه. دوباره عبارت معنی میکنم ای لو فرز اقل و قلیل من الامتداد، اگر یک امتداد خیلی قلیلی که اقل از همه امتدادها فرض کنید، آنچه که موجود می شود من المقدار در این امتداد ذره و کم همون مقداری است که لو فرز اکثر کثیر من الامتداد، یعنی اگر امتداد بزرگ فرض کنید، اگر بزرگترین امتداد فرض کنید چه مقدار داره؟ کوچکترین مقدار هم، کوچکترین امتداد هم همون مقدار خواهد داشت. بزرگترین امتداد چه مقدار داره؟ کوچکترین امتداد هم همون مقدار خواهد داشت. چرا؟ چون لازمشون مساویه، لازمشون مقدار دیگه، مقدارشون مساویه. پس باید اقل و قلیل من الامتداد با اکثر و کثیر من الامتداد از نظر این لازم که مقدار است برابر باشن، یعنی مقدار هر دوشون برابر میشه. و اذن لا یکون، اذن یعنی در این هنگامی که امتداد کم با امتداد زیاد از نظر مقدار و تبابع مقدار فرق نکردن، اذن لا یکون، لا یکون تامت، یعنی لا یتحقق، لا یتحقق الجزئیه ولا الکلیه ولا القله ولا الکثره، دیگه اصلا جزئیت و کلیت قلت و کثرت نخواهیم داشت. فخر رازی اشکال میکنه. فخر رازی اول عبارت مصنف اینطور معنا میکنه، میگه مصنف میگه که جزء و کل، جزء و کلی، اگر ما صورت جسمیه رو منشأ مقدار بگیریم، جزء و کل در لوازم برابر میشوند، دقت کنید، جزء و کل در لوازم برابر میشوند و حکم یکسان پیدا میکنند. بعد اعتراض میکنه، میگه که سه صورت فرض میکنه، در دو صورت جزء و کل حکم یکسان پیدا نمیکنه، در یک صورت حکم یکسان پیدا میکنه و اشکال نداره. پس این چه اشکالی شما کردید؟ اولا دقت کنید، اولا اینطور توضیح میده که مصنف میخواد بگه لازم میاد که جزء و کل در احکام مساوی باشند و تساوی جزء و کل در احکام باطله. بعد اشکال میکنه، میگه این حرف شما درست نیست، چون اولا تساوی جزء و کل در همه جا در احکام در همه جا لازم نمیاد، در بعضی جاها تساوی لازم نمیاد، یعنی احکام مساوی نیستن، جزء و کل هست احکام مساوی نیست، در یه جا هم که احکام مساوی اشکالی نداره. پس این که شما گفتید لازم میاد تساوی جزء و کل در احکام و این تساوی اشکال داره، واسه خواهدی جواب میده مصنف این تو که شما گفتید حرف نزد که بعد اشکال کنید، مصنف دیگه اصلا جزء و کلی نیست، جزء و کلی نیست، نه اینکه جزء و کل هست و اشکال دارد تا شما بگویید که اشکال ندارد، و شما میگید جزء و کل بودن اشکال نداره، چون در دو جا اتحاد حکم لازم نمیاد، در یه جا که اتحاد حکم لازم نمیاد اشکال نداره، پس جزء و کل مستلزم اشکال نمیشه. مگر ابن سینا میخواد بگه جزء و کل مستلزم اشکاله؟ ابن سینا اشکال ما اینه که جزء و کلی نداریم، نه اینکه جزء و کل داریم و این جزء و کل منشأ پیدایش اشکالی هستن تا شما بگید نه اشکالی پیدا نمیشه. این عبارت والغرض که کتاب ما اشتباه نوشته، نوشته والفرض، درستش والغرضه. این عبارت والغرض بیان امتناع فرض کلیه و جزئیات آخر، این داره دفع میکنه حرف فخری. میگه مصنف غرضش اینه که ثابت کنه ما جزء و کلی نداریم، نه جزء و کلی داریم که مبتلا به اشکال است تا شما یه فخریه بگی نه اشکال نیست. حرفی نیست که اصلا جزء و کل نداریم، که انشالله بعد در جلسه آینده توضیح بیشتری داده باشیم.